تگ خبر.
12,000 صادر کننده غیر تولیدی 7.4 میلیارد یورو تعهد ارزی دارند. معاون وزیر سمت گفت 12,624 صادر کننده غیر تولیدی 7.4 میلیارد یورو تعهد ارزی دارند که سرعت بازگشت ارز این دسته از صادر کنندگان افزایش یافته. به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبون در نشست کمیته اقدام ارزی و کمیته اقدام صادراتی که به صورت مشترک برگزار شد اظهار داشت به رغم مصوبات موجود در خصوص تعلیق کارت‌های بازرگانی واحدهای غیر تولیدی که زیر واحدهای تولیدی که نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نکردند تا تاریخ 10 آبان ماه 99 مهلت داده شد. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود در این راستا کمیته های اقدام ارزی سازمان های سمت استان ها موظف شدند تا نسبت به پیگیری امور با هدف تسهیل و تسریع بازگشت ارز حاصل از صادرات و ایفای تعهدات ارزی اقدام کنند. هستید بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. برنامه ها را از رادیو اقتصاد ادامه میدیم با برنامه زنده رهیافت.
مردم واقعا خوب تحت فشارن، ما این رو درک میکنیم، میدونیم و فشار زیادی از ناحیه دشمن داره به مردم وارد میاد.
این که مشکلاتی که امسال داشتیم، خب رشد صنعت کشور خب مستحضر مثبت بود.
اینا همه سر سفره مسکن مصر نشستن. باید ما این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی تر شدیم.
از رادیو اقتصاد بذار تشکر ویژه داشته باشم، واقعا خیلی ورود خوب مناسب و فعال داشتیم.
رهیار جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت.
برنامه‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. تا حوالی ساعت 21 با این برنامه با شما همراه خواهیم بود. امروز روز جهانی دریانوردی بود و به این مناسبت و البته نه این مناسبت، مناسبت‌های مشابه که به نوعی پیوند می‌خوره با موضوع اقتصاد، ما حتما ویژه برنامه‌های رو تقدیمتون خواهیم کرد بسته به مناسبت، مناسبت‌های تقویمی و اون چیزی که تأثیر می‌گذاره در اقتصاد ما توجه به اون. ما حتما هر شب برنامه‌هایی رو اینگونه تقدیم شما خواهیم کرد. در آغاز برنامه امشب رهیافت دقایقی رو به موضوع روز جهانی دریانوردی خواهیم پرداخت و پس از اون انشالله با حضور مسئولان و کارشناسان به سراغ بازار سرمایه میریم و از بورس صحبت خواهیم کرد. در ابتدای برنامه جناب آقای مهندس محمد اسلامی، وزیر محترم راه و شهرسازی، از وزرای همیشه پاسخگوی رادیو روی خط ارتباطی ما هستند که من خدمتشون سلام و شب بخیر میگم و خوش آمد. آقای اسلامی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمتشون و همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و خوشحال هستم که در خدمت
زنده باشید. ما هم بی‌نهایت خوشحالیم آقای اسلامی. من جا داره که تشکر هم کنم از جناب عالی تنها وزیری که حضوری تشریف آوردید رادیو و مناسبت هفته دولت به مردم گزارش دادید، جنابالی بودید. ما از شما خیلی تشکر میکنیم و براتون آرزوی سعادت و سلامت میکنیم.
زنده باشید، سلامت باشید.
متشکرم، قربان شما. آقای مهندس اسلامی، روز جهانی دریانوردی است، موضوع اقتصاد دریا موضوع بسیار با اهمیتی است، اما سواحل ما اون تراکم جمعیتی که باید داشته باشه نداره. بنادر ما توجهاتی به شده، بخش خصوصی به سمتش رفته، استقبالم کردن از سرمایه گذاری، اما ما همچنان اقتصاد دریامون و سواحل ما اون تحرک لازم که نشون بده اینجا یه رونقی اتفاق افتاده پس جمعیتی به اون سمت بره درش دیده نمیشه. نگاه ما به اقتصاد دریا مهمترین وجه لوجستیک اقتصادی و ارزانترین بخش زنجیره تأمین چگونه است که الان شهرهای ساحلی ما اونقدر که باید جمعیت ندارن؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. نکته مهمی رو آقای راسخ بهش اشاره کردید. اولا من در آغاز صحبتم در همین فرصت مختصر روز جهانی دریا نوردی و به همه دریا نوردان دریا دل در کشور خودمون که امروز و همین الان و این ساعت در اقیانوس‌ها و دریاها در حال تردد هستند و حامل کالاهای مورد نیاز مردم و شریان حیاتی و استراتژیک اقتصاد کشور هستند، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم به همشون، خدا قوت میگم و به خانواده‌های عزیز و صبور اونها، چون دریا نوردان ما عمدتاً از خانه دورن، ماها در مسیرها با کشتیها سفر میکنن، انشالله که همیشه همه اونها به سلامت باشن
انشالله.
در خصوص اقتصاد دریا محور ما واقعا این رویکرد رو شاید برای اولین بار و واژه و عبارت اقتصاد دریا محور رو ما در برای اولین بار در طرح توسعه سواحل مکران بهش پرداختیم. که در توفیق خدمتگذاری در دبیرخانه سواحل مکران رو داشتم و اخیرا هم با تصویب دولت و تدبیرهای رئیس جمهور و معاون اول محترم این دبیری به ما و در وزارت و شهرسازی سپرده شد. ما اونجا به این موضوع خوب پرداختیم و با فرصتی که پیش رو داشتیم و اینکه مقام معظم رهبری سواحل مکران که همون دریای عمان هست و به عنوان یک گنج پنهان ازش یاد کردن، ما سعی کردیم برای اولین بار طراحی توسعه سرزمینی رو با نگاه به دریا و اقتصاد دریا محور رو پایه‌گذاری بکنیم و از توسعه با نگاه محلی و نگاه بخشی جلوگیری بکنیم. این نگاه موجب شده که ما برای بحث توسعه سرزمین و همون نکته مهم جمعیت پذیری که بهش اشاره کردید، دو تا کانون، دو تا قطب بزرگ صنعتی تجاری رو در دو نقطه کانونی سواحل مکران، یکی در جاسک و دیگری در چابهار رو پایه‌گذاری بکنیم که به حمدالله پروژه های اینها اگرچه دیر شکل گرفت و دیر شروع شد ولی حرکتش آغاز شده و ما امروز شاهد فعالیت هستیم که هم احداث راه آهن، هم توسعه بندر، احداث پایانه نفتی، احداث فرودگاه، راه‌ها، زیرساخت‌های آب و برق، همه اینها به صورت موازی از چند سال پیش شروع شده و در این سال 99 ما به رغم شرایط تحریم و کرونایی الحمدلله وضعیت بسیار متفاوت تری نسبت به سالهای گذشته داریم که ما بتوانیم این دو تا کانون صنعتی تجاری بزرگ رو که الگو نمونه ای مانند مثلا شانگهای یا امثال اونا خواهد شد که به صورت جهانی بتونن عمل بکنن رو هدف گذاری کرد. در این سرزمین نکته بعدیش در حقیقت صنایع پشتیبانی، صنایع دریایی هست، صنایع آبزی پروری و شیلات هست که به این صنعتی رو کار کرد بریزه که ما در دریای عمان و اقیانوس هند بهترین آبزیان هستن که از تمام دنیا معمولا برای سید به این منطقه میان و استفاده میکنن. لیکن ما از سرزمین خودمون خیلی کم استفاده کردیم در دهه های گذشته.
درسته.
بنابراین یک نگاه هم به بحث شیلات بوده، یک نگاه به صنایع کشتی سازی بوده، یک نگاه دیگری که اونجا اتفاق افتاده که امروز ما صنایع آب بر رو هم در این طرح پیش بینی کردیم که به اون منطقه بره. اینا همه با هم دیگه کمک میکنه به علاوه دو تا شهر جدیدی که به صورت سکونتگاهی مطلوب پیش بینی شده در مناطق ساحلی و یک شهر جدیدی هم با شهر سیراب که به سمت خلیج فارس است که ما بتوانیم برای سکونت و فعالیت تو همان این توسعه رو انشالله انجام میشه.
انشالله. آقای مهندس اسلامی، حالا چون بحث کشتی سازی رو مطرح کردید، شاید بیش از 15-20 ساله که ما تو این حوزه ورود کردیم. بالاخره صنعت ساخت کشتی هم کار ساده ای نیست که بتونید صفر تا صد یک کار رو خودمون انجام بدیم. الحمدلله به اونجا رسیدیم. تو این حوزه بخش خصوصی واقعی میتونه ورود کنه؟ یعنی اینقدر سرمایه داره که ورود کنه تو این حوزه های مؤسسه اسلامی، یا نه نهادهایی که قاعدتا وابسته به نهادهای نظامی هستن مثل صنایع دفاعی یا نهادهای اینچنینی هستن که الان سرمایه گذاری واقعی تو حوزه اقتصاد دریا محسوب میشن؟
آقای باشه خودتون مستعزل صنایع استراتژیک و راهبردی،
بله،
صنایعی که ریسک بالا داره، پیروزه هست و سرمایه بر هست.
درسته.
این دنیا هم عمدتاً دولت ها این صنایع رو لیدرشیپش رو رهبریش رو به عهده دارن، سیستم‌ها و متعلقات و شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های کوچک و متوسط کار می‌کنند. بخش خصوصی ما برای سیستم سازی، سامانه‌ها خیلی خوب شکل گرفته، خیلی لوازم و کمپوننت‌های خیلی خوبی رو می‌سازند. ما برای اولین بار در این دوره به بحث شناورهای خاص توجه کردیم و سازمان بنادر دریای نوردی ما از محل وجود اداره شده استفاده 63 فروند کشتی رو که قبلا همه اینا خرید خارجی بود و به همین شرکت های داخلی و شرکت کوچک و بزرگ سفارش داده که و به علاوه تجهیزات بندری که این هم باز یکی از رویکردهای جدیدی که اونها انشاءالله شکل میگیرن و بتونن با انجام این سفارش ها ظرفیت خودشون رو به ظهور برسونن و با تولیدات و عرضه اون تولیدات به سازمان بنادر از این طریق بازاریابی بکنن و برای سایر بازارهای هدف هم بتونن جذابیتی رو و قدرت رقابت و مزیت رقابتی رو برای خودشون ها تحصیل بکنن و بتوانن به کسب و کار در این حوزه بپردازن. ما در دو سال گذشته این من چند وقت پیش مدیر عامل ایزایکو با من ملاقاتی داشت، من خیلی از پیشرفتش و گزارشاتی که داد خیلی خوشحال شدم و خدا رو شکر کردم که به دلیل این تحریم و شرایط به وجود اومده الحمدلله سفارش به اینا و مراجعه کشتی خودمون برای سرویس نگهداری و اوورهال خیلی زیاد شده و برای تعمیرات، و این هم یکی از نکات فوق‌العاده جالبی بود که به برکت تحریم اتفاق افتاده و اینا اومدن سراغ شرکت ایزایکو و اون داره بهشون خدمات میده و غیر از این که داره برشون کشتی سازی میکنه،
بله،
اون خدمات هم انجام میده. بخش وزارت دفاع هم از ساختهای بزرگی که وزارت دفاع داره و کشتی هایی که اونا ساختن و میسازن. به نظر میرسه که اگر ما باور کنیم که میتوانیم از ظرفیت داخل استفاده بکنیم، شرکت های کوچک متوسط ما این سیستم ها و سیستم ها رو تولید بکنن، الان سیستم انتقال و سیستم در حقیقت گیروکس ها و موتورها هم در داخل داره ساخته میشه و تولید میشه و بخش دفاعی به ویژه استفاده کرده. من فکر میکنم که یه مقدار ما بیشتر نگاهمون رو به سمت تقویت ظرفیت داخلی بیشتر معطوف بکنیم، اینا یکم بیشتر رشد بکنن، خود به خود بازاره بزرگتری رو هم میتونن به دست بیارن و پایدار بشه ظرفیت ها کسب و کارهاش.
خیلی متشکرم آقای مهندس اسلامی، براتون از این موفقیت میکنم بی نهایت سپاسگزارم. شب خوبی داشته باشید. خدا حافظ. خدا حافظتون باشه انشالله. اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست، به مناسبت روز جهانی دریانوردی در خدمت آقای مهندس اسلامی بودیم، وزیر محترم راه و شهرسازی، و به این بهانه و مناسبت یک دو سوال رو در این حوزه ازشون سوال کردیم. اما جناب آقای دکتر راستاد، محمد راستاد، رئیس محترم مدیر عامل محترم سازمان بنادر و دریانوردی روی خط ارتباطی ما اومدن که خدمتشون سلام و شب بخیر میگم. آقای راستاد خیلی خوش آمدید.
به نام خدا منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب راستاد و همچنین شنوندگان عزیز و آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. نمیدونم الان چا بهار ساعت چنده یا اوقات چجوریه، هوا چجوریه، اما هر جا هستید آرزو میکنم که حال هوای خوبی داشته باشید و همه عزیزانی که در این سازمان دارن فعالیت میکنن، بعضن دور از خانواده هستن و تو این حوزه اقتصاد دریا دارن تلاش میکنن، براتون از این موفقیت میکنم آقای.
متشکرم.
زنده باشید آقای استاد. حق واقعش اینه که ما به سواحلمون مثل گنجن، اونقدر که باید توجه نکردیم در گذشته. بنادر ما، نه بنادر ما، بنادر همه کشورهای دنیا محلیست برای سرمایه گذاری کشورهایی که با اونها ارتباط دارن. یعنی میگن آقا ما میگن بنادرتون رو میسازیم، کمکتون میکنیم برای اینکه بازاراتون رو به ما بدید یا از طریق کشور شما به بازارهای دیگه دسترسی پیدا کنیم. مثل چابهار که هندیا اومدن و گفتن سرمایه گذاری میکنیم و یه معافیت تحریم هم بهشون دادن، اما گذاشتن رفتن. نمیدونم چرا. چقدر واقعا ما تو جذب سرمایه های اینچنینی تو بنادرمون موفق بودیم و این بخش مهم لوجستیک اقتصادی رو روش سرمایه گذاری کردیم یا تونستیم جذب سرمایه کنیم؟
بله، عرض کنم خدمتتون که خوشبختانه فرایندهای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر تجاری کشور به گونه ای هست که میتونیم بگیم به نسبت وضعیتی که حالا حاکم هست در فعالیت‌های اقتصادی ما تونستیم خیلی موفق در این زمینه عمل بکنیم.
بله.
در عمده بنادر شمالی و جنوبی کشور در رابطه پروژه‌های روبنایی، تأسیسات، حتی بعضاً زیرساخت‌های بندری و کارخانجات تولیدی و ارزش افزوده‌ای ما بالغ بر نزدیک به 16000 میلیارد تومان با در نظر گرفتن نرخ ارز مثلا مبنای 4000 تومانی سرمایه گذاری بخش خصوصی داریم.
بله.
بیش از 331 پروژه و بخش زیادی از اینها به بهره برداری رسیده، تعدادشون در حال احداث هست.
بله.
و چهره بنادر ما رو سرمایه گذاری بخش خصوصی واقعا متحول کرده.
دوست.
از نظر ایجاد اشتغال
بخش خصوصی داخلی های راستاد دیگه.
بله، کاملا واقعی. این که عرض میکنم تمام شرکت ها کاملا شرکت های خصوصی متعلق به در واقع اشخاص غیر دولتی.
بله.
اشخاص حقوقی غیر دولتی که توفیقات خیلی خوبی به دست اومده از این طریق و روی کردی که ما داریم دنبال میکنیم به طور مستمر همینه که ما صرفا در زمینه ساختهای بندری.
بله.
به عنوان مرجع حاکمیتی دریایی کشور سرمایه گذاری بکنیم.
بله.
و تمام امور روبنایی، تأسیساتی، تجهیزاتی به بخش خصوصی سپرده بشه که خوشبختانه متقاضیان بسیار خوب و فراوانی در این زمینه هست.
بله.
علاوه بر اون برای اینکه بنادرمون همونطور که شما به درستی اشاره کردید محلی باشه برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال، به دنبال این بوده و هستیم که علاوه بر فعالیت‌های تخلیه و بارگیری و نگهداری کالا در بنادر، در مجاورت بنادرمون در اراضی پسکرانه‌ای که تحت در واقع پوشش مناطق ویژه اقتصادی بندری و محدودهای گمرکی قرار دارند هم صنایع تولیدی و ارزش افزوده‌ای جذب بکنیم که نمونه‌های بسیار مهم و موفقش در بندر امام خمینی استان خوزستان هست.
بله.
و بندر امیرآباد استان مازندران.
بله.
که علاوه بر اون ما برای بندر شهید رجایی هم به عنوان مهمترین بندر تجاری کشورمون یک برنامه اینچنینی رو در حال پیاده سازی داریم با الحاق تقریبا معادل در اماکن موجود بندر که حدود 2400 هکتار هست.
بله.
یعنی 2400 هکتار دیگه به بندر ملحق میشه.
دوست.
برای فعالیت های تولیدی و ارزش افزوده و لوجستیکی که این بندر ما رو میتونه از نظر جایگاه و مزیت رقابتی در سطح منطقه به مراکز وضعیتش
انشالله
ارتقا
به بهبود بده. انشالله. آقای استاد، من اولا میخوام یه خبر خوب ازتون بگیرم، ببینم یه خبر خوب ما بدید در روز جهانی دریانوردی. من میدونم که حرکت کشتیرانی تجاری ایران تو این ایام تحریم به لطف خدا حتی یک روز هم متوقف نشده. خب بالاخره قیمت ارز که بالا میره، تجارت فرامرزی قاعدتا رونق پیدا میکنه، زمینه بهتر شدن صادرات فراهم میکنه. حالا اینکه فعالان اقتصادی ما چقدر از این فرصت استفاده کنن یه بحث دیگه ایها، اما میدونم که یه روز هم متوقف نشده، این خیلی مثبته. اما آقای راستاد، ما نزدیک 6000 کیلومتر حدوداً مرز دریایی داریم، یعنی نوار ساحلی داریم. واقعا این 6000 کیلومتر نوار ساحلی شرایط واقعی اقتصاد ما باید به گونه‌ای باشه که ما اصلا نخواهیم که نفت بفروشیم، یعنی اقتصاد کشور رو از همین سواحل، از همین بنادر باید در بیاریم، اما اون از اون پتانسیل اون قدر که باید استفاده نمیشه. میفرمایید الان موانعتون چیه برای اینکه از این پتانسیل به طور کامل بتونیم استفاده کنیم و چطور میشه این موانع رو کاهش داد؟
ببینید، ما در رابطه با ظرفیت بنادر تجاری،
خبر خوبم یادتون نره به ما بدید آقای راستاد.
بله حتما.
بله، بفرمایید.
ظرفیت بنادر تجاری و پیرامون اون خوشبختانه کشور توفیقات خوبی داشته. اینکه ما الان 246 میلیون تن ظرفیت سالانه داریم و چیزی حدود 150 میلیون تن رو برداری میکنیم، قریب بالا بر 90 میلیون تن ظرفیت خالی داریم. یعنی آمادگی پذیرش بارهای بیشتر که قاعدتا باید به سمت ترانزیت و ترانشیپ بریم رو تو کشور داریم. متا توسعه دریا محور طبعا صرفا متکی به فعالیت های حمل و نقل و لوجستیکی نیست.
درسته.
ما باید بتونیم از تمام ظرفیت هایی که در نوار ساحلی کشور وجود داره استفاده بهینه ببریم. همونطور که جواد مهندس اسلامی وزیر محترم راو شهرسازی به درستی اشاره فرمودن، در بحث صنایع دریایی توفیقات خیلی خوبی به دست اومده و کارهای خیلی خوب و بزرگتری هم در پیش هست. اما علاوه بر اون ما باید به گونه ای در کشور سیاست ها رو تنظیم بکنیم و مقرراتی رو بگذاریم که سرمایه گذاری در نوار ساحلی کشور جذابیت بیشتری داشته باشه. یعنی اینکه ما در واقع تلاشمون بر این باشه که صنایع عمدتا در مخصوصا صنایعی که آب بر هستن یا احتیاج به منابع آبی فراوان دارن صرفا در نوار ساحلی کشور ایجاد و توسعه داده بشن،
مثل فولاد خواب،
هم از جنبه اقتصادی هم از جنبه زیست محیطی، بالا بردن توجیه اقتصادی و مزیت رقابتی محصولاتی که به این طریق تولید میشه طبیعتا برای کشور منافع خیلی زیادی رو داره. ما به سهم خودمون هم که اشاره کردم به دنبال این هستیم که در مجاورت بنادر، در اراضی پسکرانه بنادر صنایع رو توسعه بدیم و افزایش بدیم ظرفیتشون رو و توانشون و مشبقهایی در این زمینه ایجاد بکنیم تا بتونیم حد اکثر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی رو در نوار ساحلی کشور مخصوصا جنوب کشور و به خصوص سواحل مکران در دستور کار قرار بدیم. اما نکته ای که میتونم به عنوان حالا یک خبر خوب بهش اشاره بکنم که جناب آقای مهندس اسلامی هم اشاره داشتن، این که ما تمام ظرفیت هام رو متمرکز کردیم برای اینکه از توان داخلی برای تولید ناوگان عملیاتی مورد نیاز بنادر تجاری کشور بهره ببریم. تعدادی از قراردادها منعقد شده، تعدادی دیگه در دست مناقصه هست. بنابراین انتظار داریم که در زمینه صنایع دریایی کشور شرکت هایی که تولید انواع شناور رو دارن یک تحول جدی رو شاهد باشیم. علاوه بر نیازهای خودمون از مرحله وجود اداره شدهمون، من دوست دارم از همین فرصت هم استفاده بکنم و همه فعالان اقتصادی خصوصا کسانی که در زمینه گردشگری دریایی فعالیت دارن اعلام بکنم که ما از مرحله تصدیقات وجود اداره شدهمون تصدیقات بسیار مناسب سهل الوصول و با اعطای یارانه در واقع سود، یعنی تقبل سود بخشی از سود تسهیلات کمک بکنیم برای اینکه ناوگان مورد نیاز مسافری و گردشگری دریایی توسط صنایع دریایی داخلی تولید بشه.
عددش چرا برای راستا
چند جنبه مزیت داره؟
عدد این وجوه اداره شده، عدد وجوه اداره شده چقدر راهی راستا؟ چون معمولا تسهیلات تکلیفی و وجوه اداره شده اینقدر زیاد نیستن.
ببینید ما الان منابعی که در بانک‌های عامله‌مون داریم بالا بر حدود 700 میلیارد تومان هست که سه برابر این تعهد اعطای تسهیلات توسط بانک‌های عامل وجود داره. منتها این صرفاً منوط به اینه که سفارش‌ها به بانک‌های به صنایع داخلی و تولیدات داخلی داده بشه.
درست.
و همونطور که عرض کردم این از چند جنبه برای کشور مزیت داره، هم محصولاتی که تولید میشن مثلا شناورهای مسافربری و گردشگری خودشون ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی میکنن و همین که صنایع دریایی ما فعال میشن. یک نکته مهم دیگه هم که ما در مکانیزم‌های حمایتی خودمون پیش بینی کردیم بحث به‌روزرسانی ناوگان تجارت منطقه‌ای کشور هست، یعنی ناوگان سنتی رو ارتقا دادن به یک ناوگان مدرن و دارای شرایط مناسب برای بهبود کیفیت صادرات و واردات منطقه‌ای. در این زمینه اخیراً در کمیسیون اقتصادی دولت آیین‌نامه‌ای که پیش بینی شده بود خوشبختانه به ترتیب رسید و انقریب در دولت هم انشاءالله نهایی میشه. یک چارچوب رو ما خواهیم داشت که مکانیزم‌های حمایتی بسیار خوب برای تولید ناوگان مدرن و جدید منطقه‌ای در دستور کار قرار می‌گیره، با این رویکرد که ما بنادر کوچک کشور هم تمرکزشون روی ترانشیپ داخلی، روی کاپوتاژ کالا یا کرانبری و بهبود وضعیت واردات و صادرات منطقه‌ای انشالله افزایش پیدا
کنه. خیلی متشکرم آقای راستاد عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم با این سرمایه گذاری هایی که جناب راستاد جنابالی فرمودید دست کم مردمان ساحل نشین زندگیشون از وضعیت فعلی بهتر بشه و روز به روز ما شاهد توسعه در این مناطق باشیم. شبتون بخیر و خداحافظ.
متشکرم از شما، خدا نگهدار.
خداحافظتون بشه انشاءالله. اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست، ساعت 20:25 دقیقه و 45 ثانیه است به مناسبت روز جهانی دریانوردی. در خدمت آقای مهندس اسلامی، وزیر محترم راه و شهرسازی و همینطور مدیر عامل محترم سازمان بنادر و دریانوردی بودیم. ادامه برنامه رو انشالله پی خواهیم گرفت با پرداختن به بازار سرمایه و بورس و اوضاعی که در بورس این روزا شاهد هستیم که حالش اصلا خوب نیست. ساعت 20:26 دقیقه، سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 به سامانه پیام کوتاه 30162 راه اتومبیل سازمان صدا و سیما هم میتونید پیاماتون رو بفرستید، درباره این برنامه اظهار نظر بفرمایید. آقای دکتر همایون دارابی، کارشناس محترم ارشد بازار سرمایه، روی خط ارتباطیمون هستن. مهمانان متعدد دیگری رو هم روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد، از دوستان شورای عالی بورس و از مجلس شورای اسلامی درباره بورس ازشون خواهیم پرسید. آقای دکتر دارابی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
عرض سلام دارم خدمت شما استاد صادق و همچنین شنوندگان محترم برنامه رو.
خیلی متشکرم آقای دکتر. با تو هر حوزه‌ای تو بورس حریف هر کسی شدیم جز شما. این رو من چند جا گفتم که کسی حریف آقای دکتر داراوی نمیشه تو حوزه بورس. اما اگر بخوایم زنده باشید، اما اگر بخوایم درباره بورس حرفی بزنیم که تکراری نباشه، به مردم نگیم آقا بورس یه بازار بلند مدت، باید سرمایه‌ها رو گذاشت در دراز مدت به نتیجه میرسید، اگر نخوایم اینا رو بگیم، واقعا این حال بعد بورس کی خوب میشه که کسانی که سرمایه گذاری کردن و الان زمین و زمان رو دارن به هم میدوزن از ناراحتی، از این حال هوا در بیان؟
ببینید جناب راسخ، واقعیتش اینه که ما باید، میگم درسته شما الان میگید بلند مدت فکر نکنید، ولی اگر شما از ابتدای سال وارد این بازار میشدید تا الان پول شما 3 برابر شده بود. حالا تو این مدت یک ماه و خورده ای 25% یا 30% از این پول از بین رفته بود.
بله.
یعنی کسانی که از دراز مدت در این بازار هستن همچنان هم در این بازار هستن. دوباره مسئله اینه که آها، بر فرض مثال من معنی الان به دوستانم میگم اگر شما الان بخواید از این بازار به پولتون رو خارج بکنید، یک بازاری هست که به هر حال شفاف و روشن هست، نقشش هم درست از اونجا، پول رو میخواید چیکار بکنید؟ یعنی من واقعا شما آتش بازی که در بازارهای موازی هست رو دارید میبینید. و واقعا این امکان وجود نداره که ما واگرایی شاخص و بازارهای موازی و واگرایی شاخص با دلار برای مدت خیلی زیادی در اقتصادمون تحمل بکنید. یعنی دیر یا زود این اتفاقاتی که در بازارهای موازی میفته تاثیر خودش رو در بورس میذاره. حالا متاسفانه در حال حاضر ببینید یک بخشی که حالا اصلاحی هست که در منطقه شاخص 2 میلیون واحد شروع شد و کم کم پایین اومد.
بله.
و حالا با یه سری تصمیمات کنترل شد. یه اتفاق خوبم که دیروز افتاد، بعد از چند ماه وزارت سمت در واقع وزیر پیدا کرد. شما ببینید یکی از مشکلات الان بازار مدل مثلا در مورد گروه خودرو است.
بله.
گروه خودرو میاد گزارش میده مثلا فلان خودرو رو 30 میلیون تومان فروخته، همون خودرو تو بازار 90 میلیون تومان دست مردم میرسه.
درست.
یعنی عملا هم این وسط دلال ها دارن یک چیزهایی رو واقع میبرن که نه کارگر کارخونه میبیندش، نه سهامدار میبیندش، نه خود دولت هم که سهامدار این رو به جیبش میره. یعنی متاسفانه بعضی جاها ما این خلاهای تصمیم گیری ما باعث شده که فعلا بازار ما دچار این قضیه بشه. امیدوار هستیم با حضور آقای رضا حسینی به عنوان وزیر سمت حداقل مسئله صنعت خودرو ختم به خیر بشه. ما در واقع در این صنعت